با توجه به اشراف و آگاهی مولوی بر آیات و تفسیر قرآن مجید و همچنین احادیث و روایات پیامبر و معصومین، قصه های مثنوی را نوعی تفسیر عرفانی و شاعرانه از قرآن دانستند. در واقع مولوی خیلی از آیات قرآن و داستانهای انبیا را در این کتاب تفسیر کرده. همچنین پاره از احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نیز در مثنوی و گاه در ضمن قصه ها تفسیر و تبیین نموده است. علاوه بر منبع عظیم و لایزال الهی، منبع مهم دیگر مولوی در خلق مثنوی فرهنگ و زبان عامه بوده است. مولوی با فرهنگ و زبان عامه آشنایی کامل داشته و همین امر موجب شده که او از حکایات، داستانها و مثلهای رایج در بین مردم کوچه و بازار برای بیان افکار و آرای خود استفاده بسیار کند. علی‌رغم نظم درونی و ذاتی که با وسیله قصه ها ایجاد شده بر مثنوی مولوی، هیچ نظم و ترتیب و طرح و نقشه قبلی حاکم نیست و به گفته دکتر زرینکوب، مثنوی مولوی بیشک از جذبه یک شور و شوق روحانی به وجود آمده و در طی سالیان دراز مولوی هر جا که فرصت یافته و هر جا ذوق و حال او اجازه می داده، در خانه، مسجد، حمام، در حال راه رفتن و در طول شبانه روز آن را می سرود. داستان در داستان می آورد و سخن از سخن می شکافت. مثنوی را بدین گونه نظم می کرد و عصام الدین می نوشت. بدینسان مثنوی بدون هیچ نظم و ترتیب معین و بدون طرح و نقشه‌ای که از پیش برای آن در نظر باشد با وجود آمد. در مثنوی غالبا یک اندیشه به اندیشه دیگر منتهی می شود و یک قصه قصه دیگر را به دنبال می کشد و بدین گونه نوعی تداعی آزاد و خالی از قید و تکلف فکر و خیال شاعر را در فضای معانی بال و پر می دهد. مثنوی در واقع نقل یک سرگذشت معنوی است که از زبان نی آغاز می شود و هیچ جا نیز با پایان نمی رسد. اما هر جا که یک مناسبت پیش می آید، توجه گوینده با معنای تازه کشیده می شود و از یک قصه و قصه دیگر می رود تا پایان که با یک قصه ناتمام و با مرگ مولوی با پایان می رسد. افکار و آرای مولوی در مثنوی مثل سیل می خروشد، پیش می آید و هر گونه مضمون و اندیشه ای را در مسیر خیش به همراه می آورد. از جمله ویژگی های این اثر، علاوه بر شیوه سادگویی که شاعر در نقل قصه ها و یا بیان حکمت ها برگزیده، حالات روحانی است که از شاعر و اثر او راه یافته. به همین دلیل سخن او بلند و پرشور شده و رنگ و بوی دیگری گرفته. به قول دکتر زرینکوب، اینجاست که مثنوی دیگر نه حکمت است و نه قصه، شعر است و شعر مجرد. اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. بازرگانی یک طوطی زیبا و سخنگو داشت که او را در قفس نگهداری میکرد. روزی بازرگان برای تجارت عازم سرزمین هندوستان بود. از اهل خانه خواست تا هرچه میخواهند بگویند تا او از این سفر به عنوان سوغات برای آنان بیاورد. پس هر کس خواسته ای داشت و بازرگان پذیرفت که انجام دهد. بازرگان از طوطی نیز خواست که ارمغان درخواستیش را از سفر هندوستان بگوید. طوطی گفت: چیزی نمیخواهم، فقط پیغامی برای توتیان هند دارم و آن این است که وقتی با آنجا رسیدی و توتیان را دیدی، با آنها سلام مرا برسان و زندگی و روزگار مرا برای آنان نقل کن و بگو که مشتاق دیدار آنها هستم و حال که در قفس محبوسم و قادر به پرواز و دیدار شما نیستم، از من یاد کنید و روزهای خوش گذشته را به خاطر داشته باشید. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال ما بیان. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در بند ماست. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. بازرگان قول داد که پیغام او را به توتیان هندوستان برساند و عازم سفر شد. بازرگان به هندوستان رسید. روزی به جنگل رفت و چند توتی دید. سلام و پیغام توتی خود را به آنها رسانید. ناگهان از میان خیلی توتیان یکی لرزید و افتاد و مرد. مرد پشیمان از کار خود به سرزنش خود پرداخت و از اینکه زبان او بیانگر پیغامی بوده که به هلاک پرنده انجامیده بسیار ناراحت و پشیمان شد. اما پشیمانی سودی نداشت. بازرگان با وطن بازگشت و آنچه را که دیده بود برای توتی تعریف کرد. توتی پروبال زد و مثل مرده‌ای در قفس افتاد و دیگر تکان نخورد. بازرگان که از این ماجرا حیرت زده و پشیمان بود از مرگ توتی ناله ها کرد، اما چاره‌ای نبود. پس بناچار در قفس را باز کرد و جسد توتی را از قفس بیرون انداخت. ناگهان توتی پرواز کرد و روی شاخه درختی نشست. بازرگان تعجب کرد و در حیرت فرو رفت. پس از پرنده خواست تا راز این کار را برای او بگشاید. توتی گفت: توتی هند با عمل خود به من آموخت که برای رهایی از بند و قفس چه باید کرد و من نیز با انجام آن خود را آزاد کرده. زبان مولوی در مثنوی ساده و روان و بدور از تکلف است و حتی گاه با زبان عامه مردم همراه شده، اما در کنار این مسئله که ویژگی اصلی مثنوی محسوب می شود، مولوی گاه به ضرورت کلام و بحث مجبور شده که از رمز و تمثیل استفاده کند. داستان توتی و بازرگان از جمله این قصه های رمزی و نمادین مثنوی است. قصه توتی و بازرگان در حقیقت بیان سرنوشت جان است که از منشأ و موطن اصلی جدا افتاده و در قفس تن محبوس شده است. پیام توتی در بند نیز به توتیان هندوستان در واقع ناله و شکایتی است که از هجران و فراق می شود و بیانگر عشق انسان به وطن اصلی اوست. قفس در داستان توتی و بازرگان مثالی از تن آدمی است که روح را در خود زندانی کرده. مولوی معتقد است که برای رهایی و رسیدگی به آزادگی باید دلبستگی ها و تعلقات مادی و دنیایی را ترک کرد. توتی به طور کلی رمز و مظهر زندگی است و رنگ سبز او نیز رنگ تجدید حیات دنیای گیاه و رنگ بهار است. مولوی از این ویژگی توتی که برای تمام مخاطبان مثنوی آشناست بهره گرفته و روح انسان را به توتی تشبیه کرده که در صدد رهایی از زندان تن و دنیاست. خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان رادیو داریم. امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنم این روز را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که ما را همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا هم موضوعات گوناگون را بررسی میکنیم. از جمله نگاهی داریم به سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت روز شهید، همچنین سفر وزیر خارجه امارات به سوریه را بررسی میکنیم و در ادامه ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را به بحث میگیریم. امیدوار هستم که ما را همراهی بفرمایید. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت روز شهید موضوعات گوناگون را تشریح کرد. باید گفت یکی از رخدادهای مهم و تازه در منطقه غرب آسیا سفر وزیر خارجه امارات بود به دمشق و دیداری که با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داشت. سفر وزیر خارجه امارات به دمشق در شرایطی انجام شد که امارات در یک دهه گذشته یکی از بازیگران اصلی ضد نظام سوریه و یکی از حامیان گروه های تروریستی بود. هدف این بود که نظام سوریه سقوط کرده و حاکمان جدیدی در این کشور روی کار آیند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان اخیر خود اعلام کرد این سفر به منزله پذیرش پیروزی سوریه توسط کشورهای عربی و اعتراف آنان به شکست پروژه‌ای است که به خاطرش صدها میلیارد دلار هزینه کردند. همچنین سید حسن نصرالله در سخنان خود به موضوع رزمایش‌های رژیم صهیونیستی و همچنین عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با این رژیم اشاره کرد. رژیم اسرائیل به همراه آمریکا، بحرین و امارات از روز 10 نوامبر رزمایش مشترک دریایی را آغاز کردند. اواخر اکتبر نیز نیروی هوایی اسرائیل رزمایش مشترکی را با حضور 1500 نظامی از چندین کشور از جمله امارات برگزار کرد. سید حسن نصرالله معتقد است برگزاری این رزمایش ها دو دلیل دارد که عبارت است از نگرانی اسرائیل و پیگیری روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی. دکتر حسن لاسجردی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به سخنان مهم سید حسن نصرالله.
نقطه اول موضوع استمرار و بالندگی جبهه مقاومت بود که ایشون اشاره کردن که همه دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی که تلاش میکرد از طریق ضربه زدن به بخش‌های مختلف مقاومت، حالا چه به حزب الله لبنان، چه به گروه های فلسطینی، چه حتی در سوریه، موفق نشد جبهه مقاومت از میدان بدر کنه و جبهه مقاومت امروز بالندتر از گذشته در میدان حضور داره. نکته دوم شکست طرح‌های در حقیقت قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اسرائیل در منطقه است، به ویژه در طور سوریه، که به هر صورت به رغم همه تلاش‌های جبهه استکباری هنوز اونها موفق نشدن یا به نوعی طرح اونها برای به شکست کشوندن حاکمیت در سوریه به نقطه صفر رسیده و همچنان ما شاهد اصطلاحاً حضور بشار اسد و حزب بس در سوریه هستیم و به این وسیله به نوعی نشون دهنده این موضوع این هستش که همچنان اونها به رغم مخالفت ها نتوانستن در حقیقت قدرت حاکم در سوریه جابجا کنن و مقاومت توانسته است به دلایل مختلف موضوع حاکمیت در سوریه رو تثبیت کنه. نکته دیگری که شاید خیلی مهم باشه، موضوع مهم و اساسی نگرانی رژیم صهیونیستی از تحرکات حزب الله و نیروهای مقاومت هستش که موضوع در حقیقت مانورها و همچنین رزمایش‌های مختلف رو آقای استاد نصرالله مطرح کرده و معتقد هستش که اسرائیل در موقعیت هستش که بسیار نگران هست از هر نوع تحرک نیروهای مقاومت و با برگزاری مانورهای مختلف داره تلاش میکنه روحیه خودش رو نگه داره، ولی آنچه که مسلم هست اسرائیل ضربه پذیر هست و به رغم برگزاری همه رزمایش‌ها و مانورها نمیتونه در مقابل نیروهای توفنده مقاومت خودش رو حفظ کنه و لذا این شکنندگی در نیروهای اسرائیلی وجود داره.
رویدادهای غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. اشاره شد که عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات روز سه‌شنبه گذشته در سفری کوتاه به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه از زمان قطع روابط دیپلماتیک کشورهای حوزه خلیج فارس با دمشق از 11 سال پیش تا کنون بود. این سفر با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. روزنامه البز چاپ سوریه سفر وزیر خارجه امارات به دمشق را گامی بنیادی و امیدوار کننده عربی دانست و نوشت اهمیت آن ناشی از اهمیت و اولویت سیاست همگرایی، رایزنی و گفتگو با سوریه در این شرایط دشوار و پایان یافتن تحریم سوریه از سوی کشورهای عربی است، چرا که این امر ضمانتی قوی برای عدم بازگشت به عقب بوده و به دوره سختی از درگیری های عربی پایان داده و راه بازگشت به ثبات اعتماد گفتگوی مردمی و رسمی میان عرب را باز می کند. سفر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به دمشق و دیدار وی با بشار اسد می تواند زمینه احیای نقش سوریه در جهان عرب را فراهم کند. سید رضی عمادی کارشناس مسائل غرب آسیا می گوید کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در یک دهه گذشته از حضور سوریه در اتحادیه عرب جلوگیری کردند، اما سفر وزیر خارجه امارات و احیای روابط برخی دیگر از کشورهای عربی با سوریه می تواند زمینه بازگشت دمشق به اتحادیه عرب را حتی در نشست مارس 2022 الجزایر فراهم کند. در همین راستا وزیر خارجه الجزایر پس از سفر وزیر خارجه امارات به دمشق خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد و گفت صندلی سوریه در اتحادیه عرب باید بدون دخالت خارجی در سیاست‌های دمشق به این کشور بازگردد. وزیر خارجه الجزایر گفت ما هیچ وقت موافق تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب نبودیم و لغو عضویت سوریه در اتحادیه عرب راه حل نیست. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشد. شما دوستان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم میتونین شنونده باشین. برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس‌های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات پارس تودی اندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو اندرلاین دری می باشد. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. دوستان، رسانه های عراقی بامداد یکشنبه گذشته از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در منطقه سبز بغداد و هدف قرار دادن منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور در منطقه سبز خبر دادند. الکاظمی پس از این رخداد در پیامی حمله نافرجام پهبادی را تایید کرد. این حمله نافرجام البته با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از عراق مواجه شد. کارشناسان می‌گویند پس از ترور نافرجام الکاظمی 3 سناریو در خصوص عاملان این عملیات مطرح شد. مخالفان مقاومت در داخل و خارج از این کشور و به خصوص سعودی‌ها ادعا می‌کنند ترور الکاظمی توسط گروه‌های مقاومت انجام شده است. شبکه العربی عربستان این خط فکری را پیگیری می‌کند. در واکنش به این خط رسانه‌ای، قیس الخزعلی دبیر کل اصائب اهل الحق عراق عنوان کرد هیچ کس تمایلی به کشتن نخست وزیری که دوره او تمام شده ندارد و ما اگر روزی بخواهیم کسی را هدف قرار دهیم از پهباد استفاده نمی کنیم، بلکه راه‌های ارزان‌تر و مؤثرتری وجود دارد. سناریوی دیگر این است که این عملیات ترور نافرجام توسط نزدیکان مصطفی الکاظمی طراحی و اجرا شده است. محمود الهاشمی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک الاتحاد در بغداد با بیان این که این ترور یک توطئه برنامه‌ریزی شده است عنوان می‌کند انتخاب منزل مصطفی الکاظمی از این جهت حائز اهمیت است که منزل وی در منطقه سبز و نزدیکی سفارت آمریکا قرار دارد که سامانه موشکی پاتریوت نیز در نزدیکی آن مستقر است. اما سناریوی سوم این است که این عملیات نافرجام توسط مخالفان هشت شعبی انجام شده است. به عبارت دیگر این دیدگاه وجود دارد که سعودی ها، رژیم صهیونیستی و آمریکا در این عملیات نقش داشتند و سعی می‌کنند با تبلیغات زیاد آن را به هشت شعبی نسبت دهند. با این اقدام، ضمن این که اختلافات درونی عراق را افزایش می‌دهند، زمینه حمله علیه هشت شعبی را نیز فراهم می‌کنند. در همین راستا عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب میگوید آمریکا با هدف از بین بردن هشت شعبی چنین عملیات تروری را علیه نخست وزیر عراق انجام داد. هادی العامری هم درباره وجود طرف سومی در پشت این حمله با هدف برهم زدن اوضاع و فتنه انگیزی هشدار داد. با افزایش تنش‌ها در عراق، نمایندگان هیئت هماهنگی گروه‌های شیعه عراق بر همسال رئیس جمهور مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی نشست مشترکی را برگزار کردند که در این نشست در خصوص سه موضوع هدف قرار دادن تظاهر کنندگان، حمله به منزل مصطفی الکاظمی و اعتراض به نتایج انتخابات رایزنی و 5 توافق حاصل شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه رویدادهای غرب آسیا همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، هفته گذشته باز هم شاهد شدت برخورد خشونت‌آمیز شهرک نشینان صهیونیست بودیم، به خصوص در کرانه باختری رود اردن. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از محترم مهدی شکیبایی، کارشناس ارشد مسائل فلسطین، این که چرا اخیراً رژیم صهیونیستی با شدت بیشتر و با خشونت بیشتر برخورد میکنه، به خصوص در کرانه باختری رود اردن.
موضوع شهرک سازی سیاست قدیمی در واقع رژیم صهیونیستی در برخورد با مسئله فلسطین بوده. دلیلش هم خاطر محدودیت سرزمینی هست که این رژیم داره و در واقع این محدودیت در واقع سرزمینی باعث شده که رژیم صهیونیستی در طراحی راهبردهای امنیتی خودش به دنبال رفع این نقیصه باشه. و لذا می‌بینیم از سال 1948، یعنی از زمان اشغال سرزمین فلسطین به این سو، موضوع شهرکسازی به یکی از حیاتی ترین رفتارهای رژیم صهیونیستی در قضیه فلسطینی تبدیل شده و هر زمان که اونها در واقع با مشکلات و محدودیت‌هایی به ویژه از سوی دشمن خودشون در پیرامون خودشون مواجه بودن، به دنبال در واقع این رفع این محدودیت سرزمینی بودن تا عمق استراتژیک خودشون رو در واقع بیشتر بکنن. این که الان میبینیم که با شدت بیشتری دارن تلاش میکنن، اون هم در کرانه باختری. کرانه باختری به واسطه نزدیکی مسافتی که به قلب پایتخت این رژیم صهیونیستی داره خیلی مهمه. از اون طرف هم به هر حال بحث مربوط به تسلیح کرانه باختری مدت هاست از سوی گروه های مقاومت فلسطینی دنبال شده و با توجه به این محاصره ای که از سوی کشورهای اسلامی و محور مقاومت رژیم صهیونیستی باش مواجه است، تلاش میکنه که اون عمق راهبردی خودش رو به نوعی افزایش بده. و لذا میبینیم که در سیاست اخیر این رژیم که کابینه این رژیم مصوب کرد که 1355 واحد مسئولیه‌ای در کرانه باختری ایجاد بکنن، با خشم فلسطینی ها روبرو شده و عرض کردم به واسطه اون نیازی که دارن این رژیم هم سرکوب خشونت آمیز خودش رو دنبال کرده. و متاسفانه هم باید عرض کنم که به واسطه سکوت و بی‌اعتنایی کشورهای عربی مسئله فلسطین، رژیم صهیونیستی هم جسورتر گستاختر شده و دایره خشونت های خودش رو علیه مردم فلسطین هم افزایش داد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. گویان اثر بازیچه حرفی، کز آن پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام، و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار میکنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان میکنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه ای در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی مان دارد.
گمان نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
خسته ای پیرم هست؟
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
کامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم، تو میتوانی برو.
نه هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت.
یار و همراه خوبی هستی، خداوند تو رو برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاوردم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره، کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه من است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست، من از سرسبز یا ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن،
مزرعه بسیار زیباییست.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه؟
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
قدردان است
پیر من. صدای آن جمع را می شنوی که به سوی ما می آیند؟
آری می پندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیر من، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل تو را به خانه هم میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به ستوه آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشتزاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات او مرا به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر. کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده ی حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورند.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کناری دیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم،
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم. محضر یکی که شما خوبان همراه، بنده حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در دیدار معاون رئیس دولت موقت طالبان با نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، طرفین در مورد گسترش روابط میان دو کشور و همکاری در عرصه‌های مختلف گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، در دیدار امروز ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان، با حسین کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و هیئت همراه در کابل، طرفین در مورد گسترش روابط میان دو کشور و ایجاد کمیته‌های مشترک همکاری در عرصه‌های مختلف توافق کردند. حسین کاظمی قمی که پیش از ظهر دیروز وارد کابل شد، بر رسانه‌ها گفت برای تعامل سازنده با افغانستان و صحبت با مقامات طالبان در مورد مسائل مربوط به امنیت، مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی به کابل سفر کرده است. نماینده ویژه دولت ایران افزود مشکلات کنونی جامعه افغانستان ناشی از مداخله بیگانگان است و ایران تلاش می‌کند همسایه‌اش را در زمین‌های مختلف کمک کند. نماینده جمهوری اسلامی برای افغانستان با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان گفت برخی کشورها در پای راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان هستند. او گفت کشور متجاوزی که در 20 سال گذشته قصد حاکمیت بر افغانستان را داشت، هم اکنون پس از شکست در تلاش تقویت گروه‌های تکفیری در افغانستان است. کاظمی قمی ابراز امیدواری کرد شکل‌گیری یک دولت مقتدر در افغانستان که به خواست مردم باشد باعث ثبات منطقه شود. 11 عضو وابسته به گروه تروریستی داعش در ولایت دایکندی افغانستان توقیف شدند. عبدالله فیضانی، رئیس اداره اطلاعات ولایت دایکندی افغانستان امروز اعلام کرد 11 عضو داعش در مناطق کجران، گیزا و اجرستان این ولایت توقیف شدند و تحقیقات برای کشف مخفیگاه آنها ادامه دارد. با گفته مقامات محلی، مقامات افغان روز دوشنبه نیز چندین عملیات را در ولایت قندهار در جنوب این کشور علیه شبه نظامیان داعش آغاز کردند که در نتیجه این عملیات دست کم 4 تن از آنها کشته و 8 نفر دیگر توقیف شدند. دولت موقت طالبان متعهد شده که داعش را در این کشور سرکوب کند و به هیچ گروه تروریستی اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. در همین حال مقامات طالبان امروز با تایید شروع عملیات گسترده علیه مخفیگاه‌های احتمالی گروه تروریستی داعش در جنوب افغانستان، هدف از اجرای این عملیات را نابودی این گروه اعلام کردند. عملیات امروز طالبان ضد مواضع داعش در پی حملات خونین این گروه در هفته‌های اخیر اجرا می‌شود. ارتش‌های قزاقستان و ازبکستان در نزدیکی سرحد افغانستان مانور مشترک برگزار می‌کنند. وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد که مانور مشترک اردوی این کشور و ازبکستان از 17 تا 24 نوامبر در پایگاه آموزشی ترمز در منطقه سرخاندریا در جنوب ازبکستان و هم مرز با افغانستان برگزار می شود. در بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان آمده هدف از این مانورهای مشترک افزایش سازگاری و سطح تعامل نیروهای مسلح دو کشور برادر برای انجام وظایف مشترک می باشد. گفته می شود که در تمرینات این مانور جنگنده های چند منظوره SUCSM، تیارات ترابری نظامی S-295، تیاره بدون پیلوت تاکتیکی شرکت خواهند کرد. در ماه گذشته مانورهای مشابه فراوانی از سوی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی سرحدات افغانستان برگزار شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان از افزایش تجارت خارجی ایران با افغانستان خبر داد. حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت با تسلط طالبان بر افغانستان حدود 2 الی 3 ماه مشکلاتی برای صادرات کالا از ایران، همچنین تردد لاری‌ها در سرحدات به وجود آمد، اما این مشکلات حل شده و به حالت عادی بازگشته است. سلیمی افسود قبل از اتفاقات اخیر در افغانستان پیش بینی می‌شد حجم صادرات ایران و افغانستان تا پایان سال به 2 میلیارد 600 میلیون دلار برسد، اما به علت کند شدن روابط تجاری طی مدت مذکور پیش بینی می‌شود میزان صادرات ایران به این کشور در سال جاری در نهایت به حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار برسد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تجارت با همسایگان از قبیل عراق و افغانستان تأکید کرد روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزایش خواهد یافت. وزیر امور خارجه پاکستان گفت نیروهای بین المللی و آمریکا 3 ماه پیش بدون توجه به گفتگوهای بین الافغانی از افغانستان عقب نشینی کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در دانشگاه دفاع ملی این کشور گفت اسلام آباد تاکید کرده بود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید همگام با پیشرفت مذاکرات بین الافغانی باشد. و افزود نیروهای بین المللی و آمریکا بدون توجه به گفتگوهای بین الافغانی با عجله از افغانستان عقب نشینی کردند که این امر پیامدهای ناگواری را در پی داشت. نیروهای خارجی و آمریکایی بعد از 20 سال حضور در افغانستان اواخر اوت این کشور را ترک کردند که خروج آنها با هرج و مرج و جنجال‌های زیادی روبرو بود. عملکرد دولت بایدن در عملیات خروج از افغانستان مورد انتقاد شمار زیادی از متحدان آمریکا و اعضای کنگره این کشور قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد در مذاکرات هسته‌ای برای لغو همه تحریم‌ها ضد ملت ایران کاملا جدی هستیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز با قدردانی از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اراده جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه دانست. رئیسی در ادامه افزود آمادگی داریم سند جامعه همکاری‌های بلندمدت را نهایی کنیم تا روند ارتقای هرچه بیشتر روابط و همکاری‌های دو کشور با سرعت اجرایی شود. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه تهران و مسکو در بسیاری از موضوعات بین‌المللی همگرایی و هم‌افزایی دارند گفت مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و تحکیم چندجانبه‌گرایی از جمله وجوه مشترک دو کشور است. رئیسی بر ضرورت همکاری‌های مشترک دو کشور در مسائل منطقه‌ای تأکید کرد و گفت تداوم حضور بیگانگان در سوریه را برخلاف خواست ملت و دولت سوریه و غیر قانونی می دانیم، چرا که ثبات و امنیت این کشور را تهدید می کند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحولات افغانستان خاطر نشان کرد حضور داعش در افغانستان را برای منطقه و این کشور خطرناک می دانیم که باید در مقابل خطرات این توطئه هوشیار باشیم. رئیسی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان استقرار دولت فراگیر با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان است و تشکیل چنین دولتی می‌تواند امنیت این کشور را تضمین کند. پوتین هم گفت مسکو از پیشنهادات تهران در تدوین سند جدید همکاری‌های بلندمدت دو کشور حمایت می‌کند و مصمم هستیم هر چه سریع‌تر نهایی و اجرایی شود. رئیس جمهوری روسیه گفت شاهد گرایشات مثبتی برای ارتقای روزافزون سطح همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی هستیم و بی تردید روند توسعه همکاری ها شتاب خواهد گرفت. پوتین با اشاره به همکاری های دو کشور در موضوعات منطقه‌ای به ویژه سوریه گفت با تلاش مشترک توانستیم استقلال سوریه را حفظ کرده و کانون تروریست ها در این کشور را منهدم کنیم. پرواز هلیکوپتر ایرانی بر فراز دریای عمان با نگرانی مقامات وزارت دفاع آمریکا مواجه شد. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت هلیکوپتر ایرانی در فاصله حدود 23 متری ناو USS Essex در دریای عمان پرواز کرد. جان کربی بدون اشاره به زمان یا مکان این اقدام اظهار کرد هلیکوپتر ایرانی در فاصله 23 متری کشتی جنگی Essex قرار گرفت. رسانه‌ها روز شنبه ویدیوهایی از پرواز هلیکوپتر اردوی جمهوری اسلامی ایران بر فراز ناو آمریکایی USS Essex در جریان مانور ذوالفقار در دریای عمان منتشر کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مدعی شد این خطرناک است زیرا ممکن است به اشتباه محاسباتی منجر شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت می کنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید. تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمثل، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5.5 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر عدد جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بودم 5.6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بایستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بایستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، راه میشه مثلا یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش راه میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداق‌های مقاومت. حکومت برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشته. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن خارج مازیدی خواهند. اروپا رو ملازم میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملازم میکنید چجوری برخورد کرد در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطور هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم، یعنی چه پایبندی؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstudy.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود که سالک بی خبر نبود زراهار اسم منزل ها زراهار اسم منزل ها مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد تو را عاشق شود پیدا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد